أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجاد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما را از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد. اجماعا صلواتی خط بفرمایید. تسلیت و تعزیت عرض میکنم شهادت حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه آلاف و تحییت و سنا رو خدمت همه محبین اون حضرت و شیعان آن حضرت و تسلیت عرض میکنم خدمت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف. خداوند انشاءالله همه ما رو از محبین واقعی امام سجاد و از ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت قرار بده. درباره امام سجاد و سیره اون حضرت سخن فراوانه و واقعا هم نمیشه در یک جلسه از ابعاد مختلف زندگی امام سجاد سخن گفت. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. اگر بخوام به یک یا دو زاویه از زندگی امام سجاد بپردازیم، گمان میکنم که یکی نقش امام سجاد در حوادث بعد از عاشورا، به ویژه در حوادث شهر شام، و یکی هم نقش امام سجاد در اتفاقات مدینه و واقعه حره اهمیت فراوانی داشته باشه. شما میدونید که در فاصله یکی دو سال بعد از حادثه عاشورا یک قیامی در مدینه به وقوع پیوست که به قیام حره یا واقعه حره مشهور شد. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که فردی به نام عبدالله ابن حنزله قیام کرد. عبدالله پسر حنزله قسیل الملائکه بود. در شب جنگ احد حنزله یک جوانی بود، آن شب شب عروسیش بود، آمد خدمت رسول خدا و عرضه داشت یا رسول الله امشب رو به من اجازه بده من عروسیم رو برگزار کنم، صبح من خودم رو به سپاه برسونم. پیامبر هم به او اجازه داد. جشن ازدواجش برگزار شد، صبح هم خودش رو به سپاه حضرت رسوند و در همون جنگ احد هم به شهادت رسید. مشهور شد به حنزله قسیل الملائکه، حنزله‌ای که ملائکه او رو غسل دادن. حاصل این ازدواج فرزندی شد به نام عبدالله. این عبدالله زمانی که سید الشهدا قصد داشتن از مدینه به مکه برن و مقدمات قیام خودشون رو داشتن فراهم میکردن که بعد از اون به کوفه برن، خبر دادن بهش که سید الشهدا قصد رفتن به کوفه داره بعد از اینکه یوم ترویه بود و حضرت میخواستن عازم باشن. اون زمان حضرت رو یاری نکرد، حالا بعضی گفتن حتی مخالفت هم داشت با قیام حضرت، به هر حال حضرت رو یاری نکرد. ایام گذشت، حضرت به شهادت رسیدند، خانواده حضرت به اسارت رفتند و بعد از شام به مدینه برگشتند. زمانی که بشیر آمد که خبر شهادت سیدالشهدا رو به مردم مدینه برسونه و کاروان بعد از اون وارد مدینه بشن، عبدالله هم از سخنان بشیر متوجه شهادت شد و اینکه ماجرا چه بوده. باز هم اونجا از امام سجاد سؤالی نکرد که شما برای من ماجرا رو تشریح بکنید. عبدالله یک گروهی رو با خودش جمع کرد، گفت بریم به شام دربار یزید و از یزید پرسجو کنیم، بازخواست کنیم که چرا حسین رو کشته. با یک گروهی 10 نفره عازم شدن به سمت دربار یزید. به دربار یزید که رسیدند، این در واقع قصر پر از زرق و برق و که دیدن، یک گوشه آرام نشستن. بعد هم یزید شروع کرد به استهزا و مسخره اینها و اینها رو در واقع سوالات اینها رو به بازیچه گرفت. اینها هم خیلی بهشون برخورد، یه مقدار پولم به اینها داد و گفت برگردید. اینها برگشتن مدینه و گفتن ما باید یزید رو از سلطنت خلق کنیم. عبدالله گفت من یزید رو از سلطنت خلق میکنم همونطور که پیراهنم رو از تنم در میارم. یکی دیگه گفت من یزید رو از سلطنت خلق کردم همونطور که دستارم رو از سرم برداشتم. یکی دیگه هم گفت من یزید رو خلق کردم همونجور که مثلا کفشم رو از پام در آوردم. بعد مردم رو جمع کردن و قیام کردن. مروان ابن حکم دید اوضاع خیلی وخیم شده، آمد خانوادش رو گذاشت نزد امام سجاد به امانت. حضرتم با اینکه حالا مروان و مروانیان خیلی ظلم کردن به اهل بیت، ولی این بزرگواری حضرت بود که قبول کردن و خانواده مروان رو پناه دادند. مروان هم خودش فرار کرد. قیام بالا گرفت و از اون طرف تو مکه عبدالله ابن زبیر دید اینجا کار گرفته، اونجا هم قیام کرد. امام سجاد هم تو قضیه واقع هر سکوت کردن، چون میدونستن که حالا ماجرا چیه و حالا اینا خیلی آدم های علیه السلامی نیستن که قیام کردن و چه اتفاقی میفته. خبر به یزید رسید، 10,000 نفر رو با مسلم ابن عقبه فرستاد به سمت مدینه. گفت شما برید به مدینه، 3 روز هم مدینه مال توه. خواستی غارت بکنی، جنایت بکنی، هر کاری دلت خواست انجام بده. سپاه شام وارد شد. خب اینا هم که آدم های مقدسی نبودن دیگه، هر جنایتی که شما فکر کنید انجام دادن. حالا من بعضیش رو، چون محفل سیدالشهداست، بعضیش رو نمیتونم عرض بکنم. جنایات متعددی، اونایی که میشه عرض کرد این بود که 10,000 نفر رو کشتند، 700 قاری قرآن رو کشتند. بعد یک مهری درست کردند با آهن، این مهر رو تو آتش میذاشتن، داغ میکردن، به پیشانی افراد میزدن، روش نوشته شده بود هازا عبدون لیزید، این بنده یزیده. هر کم که قبول نمیکرد گردنش رو میزدن. با تنها کسایی که کار نداشتند امام سجاد و خانواده امام سجاد و کسانی بودند که به امام سجاد پناه آورده بودند. یزید هم سفارش کرده بود با امام سجاد، خانواده امام سجاد، اطرافیان امام سجاد کاری نداشته باشید. بقیه همینطور، یا باید گردنشون زده میشد یا باید از این محراب پیشانیشون میزدن. فرمان بعدی هم این بود که بعد از مدینه برو به سمت مکه و شورش اونجا را هم بخواب. تو راهی که میرفت به سمت مکه مریض شد، تب و لرز، و وصیتش رو نوشت. تو وصیتش نوشت که خدایا من پیش تو عمل صالحی ندارم، اگه عمل صالحی باشه همین کشتار مدینه است، اینو به کلمت ازم قبول کن. همونجا هم به درک واصل شد. بین راه یزید یک دیگه به نام حسین ابن نمیر رو فرستاد به سمت مکه. او هم آمد. اینها با اسبهاشون وارد مسجد الحرام شدن، یعنی مسجد الحرام کردن طویله اسبهاشون، اسبهاشون رو بستن به این ستونهای مسجد الحرام، شروع کردن پرده کعبه رو آتش زدن و قوچی که حضرت ابراهیم او رو سر بریده بود بعد از ماجرای ساختن کعبه، شاخهاش اونجا بود روی دیوار کعبه، اون رو آویزون کرد و اونم آتش زدند و اونجا هم شروع کردن به قتل و غارت فراوان. اوضاع وخیمی شد. حالا من این ماجرا هم عرض بکنم، مسلم ابن عقبه وقتی که مسلط شد در مدینه، یه روزی وسط شهر یه اجتماعی درست کرد و همه بیان. بعد خب مروان هم اومد کنارش نشست. مروان هم دیگه حالا الان قدرت پیدا کرده دیگه، فراری بود وقتی که اینا پیروز شدن، مروان هم اومد کنار مسلم ابن عقبه نشست. بعد امام سجاد هم یه گوشه در واقع اون محفل بزرگ که همه شهر بودن، امام سجاد هم نشسته بود. حالا مروان کسی بود که چند روز پیش خانوادش رو به امانت گذاشته بود نزد امام سجاد که اینا پناه داشته باشن. مسلم ابن عقبه گفت خب برای اینکه رو کار مسلط شیم پیشنهاد بدید. مروان گفت من پیشنهاد بدم؟ گفت پیشنهاد بده. گفت اگه میخوای اینجا کارت بگیره و کاملا مسلط باشی، اولین کاری که میکنی این علی ابن الحسین رو بکش، تا او باشه شما رو کار مسلط نیست. حالا چند روز پیش خودش آمده خانوادش رو پناه داده نزد حضرت، الان که مسلط شده ببینید چقدر خبیث بودن اینها در خباثت. دشمنان اهل بیت کم نظیر بودن در تاریخ، یعنی حداقل تو رو در بایستی حضرت وادی جمله رو نمیگه، ولی تو دلش این بود، ولی نه ابایی. حالا که مسلط شده گفت اگه میخوای کاری بکنی مسلط بشی، اول علی ابن حسین رو بکش. خب اوضاع این بود. حالا وقتی که اینا به شهر مسلط شدن، قرای قرآن که کشته شدن، اون کسایی که اهل حدیث بودند و غیره اینا کشته شدن، یه جو بسیار مسموم و فاسدی تو شهر مدینه حاکم کردن. شهر مدینه شد شهر آوازخونا، رقاصا و مطربا. یعنی حرف اول تو مدینه مطربا می زدن. حالا مطرب هم حالا چند تا تعریف داره، بعضی الان مثلا خیلی ها مطرب هم، ولی حالا اون در واقع خیلی تو عرضم به حضورتون که دنبال مثلا آلات نمیدونم حرام و نمیدونم ایجاد موسیقی حرام نیستن، بهش به اینا هم میگن مطرب. حالا قدیم البته بیشتر میگفتن، الان میگن اصحاب فرهنگ. حالا اینا یک جوی شد، اینا شدن حرف اول مدینه. یعنی حاکم مثلا چقدر رقاص دوربر خودش داشت و چقدر آوازخون دوربر، چه پولهایی میدادن به اینها. حالا مدینه تو نبی یه جوری شده بود که اون تاریخ نویسی میگه من شرمم میومد بهش بگم شهر پیامبر، چون هیچ اتروبوی از پیامبر دیگه نداشت. تو این اوضاع آمدن خدمت امام سجاد که آقا شما قیام کن. حضرت فرمود باید شرایط قیام باشه. در این مکه و مدینه ما 20 نفر یار نداریم که بخوام قیام کنیم. البته قبلش هم همین بود، یعنی سعید الشهدا وقتی که از مدینه حرکت کرد تقریبا 8 یا 9 نفر با امام حسین همراه شدن. اغلب این یاران امام حسین در کربلا اینا مردم کوفه بودن یا مردم بصره بودن، از اونجا آمدن، مثل حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه دیگه، زهیر، اینا مردم کوفه بودن. از مدینه 8 یا 9 نفر با حضرت آمدن. دور امام سجاد حضرت فرمود تو این شهر ما 20 نفر یار نداریم، ما چجوری قیام کنیم؟ اما قیام همیشه قیام به سیف نیست، به شمشیر نیست. حضرت یک قیام فرهنگی به راه انداختن، دیدن جامعه نیاز بازسازی معنوی داره. تو این بازسازی معنوی حضرت فرهنگ دعا رو غالب کردند. این صحیفه کامله سجادیه که در دست ما هست بخشی از دعاهای امام سجاد هست که حضرت این دعاها رو تعلیم میکردن به مسلمین و بسیار هم پرمغز، زیبا، هم از لحاظ صنعت ادبی زیبا، هم بسیار پرمضمون. همین الان که با من و شما داریم با هم عرضم بود که صحبت میکنیم، در لبنان در کلیساها همین صحیفه سجادیه خونده میشه روزهای یک شنبه به عنوان یک متن ادبی بسیار زیبا در سخن گفتن با خدا. یعنی مسیحی هم از این متن استفاده میکنن، ماها غفلت میکنیم. باید بیشتر از اینها ما انس داشته باشیم با صحیفه سجادی. حضرت آقا هم چند بار فرمودن تا حالا که زمینه این انس با صحیفه سجادی باید فراهم بشه. دعای عرفه امام سجاد تو این صحیفه هست، بسیار پرمغزه. دعای مرزداران حضرت، این حضرت دلسوز بودن اون زمان، مرزداران بنی امیه بودن، ولی حضرت برای اینها دعا میفرستادن، دعا به اینها تعلیم میکنن اگه میخواید با خدا حرف بزنید این دعای شما باشه. یعنی دلسوز بودن برای جامعه اسلامی. این در واقع بخشی از خدمات حضرت در مکه و مدینه بود. بخشی از این خدمات و در واقع نهضت حضرت در کوفه و شام بود که خب شما یه بخش زیادی از اون رو مطلع هستید. در شام بنابر این بود که نامی از پیامبر و اهل بیت پیامبر نمانه، یعنی تبلیغات هم این بود که این کسانی که آمدن، این کاروان، اینا خارجی هستند، به این معنا که جزو خوارج هستند، از دین خارج شدن. وقتی که افراد از دین خارج میشن، در واقع خانواده اونها، همسران اونها، فرزندان اونها هم دیگه حرمتی ندارن و وضعیت این بود که تاریخ کامل بهایی اونجا توصیف کرده اوضاع شام رو که چجور اهل بیت رو 3 روز پشت دروازه ساعات نگه داشته بودن. گفتن ما ابتدا باید شهر رو آذین ببندیم به عنوان یک فتح بزرگی که انجام دادیم. اون زمان گچ کردن در دیوار که گچ میکنن به معنای آذین بندی بود. الان گچ که به دیوار میزنن مرسومه تو همه خونه ها گچ به دیوار، اما اون زمان برای زینت بود. یه بخشی از دیوار رو مثلا همین گچ های سفید میزدن، شهر رو گچ زدن به معنای زینت، کوچه ها رو آذین بندی کردن. بعد تو تاریخ کامل بهایی اومده که وقتی که اهل بیت وارد شام شدن 500,000 نفر به کوچه و خیابون اومده بودن، زنها دف میزدن و مردها کف میزدن. ببینید اوضاع این بود. تو این اوضاع شما خطبه امام سجاد رو ببینید. خب مردم شام مردمی بودن که از مکه و مدینه دور بودن، اینا خیلیشون نه پیامبر رو دیده بودن، نه امیرالمومنین رو دیده بودن، نه اصحاب پیامبر رو دیده بودن، نه روات حدیث رو دیده بودند. سالها هم بنی امیه اونجا حاکم بودن، هر چی اونها میگفتن اسلام حقیقی همینه ولا غیر. اینه که اصلا اسلامشون شده به اسلام اموی. بعد اونجا حضرت وقتی خطبه میخونن میفرمان انا ابن مکه و منا، انا ابن مروه و صفا. یعنی مردم شما پیامبر رو ندیدید، اصحاب پیامبر رو ندیدید، حج که رفتید بعضیتون، حج حقیقت حج چیه؟ بندگی خدا، ایجاد معرفت الله. من پسر مروه و صفا، پسر حجم، یعنی حقیقت حج ما اهل بیت هستیم. اگه بندگی خدا رو میخواید، اگه معرفت الله رو میخواید، ما اهل بیت. انا ابن مکه و منا، انا ابن مروه و صفا. صحبت بعد میفهم انا ابن خدیجه الکبرا، یکی از عظمت های حضرت خدیجه این هستش که امام سجاد با افتخار در شام میفهم من پسر خدیجه کبرا هستم. بعد اون خطبه قرا و در واقع میخونند و محکوم میکنند بنی امیه رو. یزید دید که اوضاع خیلی وخیمه، چون اولم حضرت اجازه گرفته بود یزید ما اسیریم، اجازه میدی من برم روی این چوب ها صحبت بکنم؟ نفرمودم منبر، چون منبر اون جایی که مقدسین بر اون منبر برن دیگه، پیغمبر خدا اهل بیت اون جایی که امثال یزید برن دیگه، اون چوبه دیگه، منبر نیست. فرمودم اجازه بدم برم روی این چوب ها صحبت کنم، اجازه داده بود. الان دید ولوله تو مردم افتاده، نزدیک اذان شد، سریع به مؤذن گفت اذان بگو که سخن امام قطع بشه. مؤذن تا گفت الله اکبر، حضرت فرمود که بله و خدا بزرگی و هیچ کی به مثل خدا بزرگ نیست. تا گفت اشهد ان لا اله الا الله، حضرت فرمود گوشت و پوست و خونم شهادت میده به خدا. و تا رسید به جمله اشهد ان محمد رسول الله، حضرت فرمودن که یزید این پیامبری که نامش برده شد جد توه یا جد من؟ اگه بگی جد توه که دروغ گفتی، اگه بگی جد منه پس چرا خانوادش رو به اسارت گرفتی؟ پس چرا سر فرزندش رو بریدی؟ ولوله حضرت به پا کرد در شام. اینه که بنی امیه به شدت نفرت داشتن از حضرت. اینه که هشام ابن عبدالملک وقت طواف حاجی ها یه گوشه مسجد الحرام ایستاده بود، یهو دید که امام سجاد با یه گروهی وارد شدن، بعد مشغول طواف، موقع در واقع استلام حجرالاسود، خب دیدید ازدحام جمعیت زیاده، حجرالاسود رو نمیشه استلام کرد خیلی وقتا، دید جمعیت کوچه باز کردن، حضرت رفت و حجر رو استلام کرد. یه نفر کنارش ایستاده بود، گفت هشام این کیه؟ این آقا که اینقدر بهش احترام میذارن مسلمین. برای اینکه این سمت حضرت نره گفتش که نمیشناسم. گفت نمیشناسم. فرزدق گفت تو نمیشناسی ولی من او رو میشناسم. همونجا یک قصیده در متن امام سجاد گفت که هاذا الذی تعرف البت ها اوت اته والبیت یعرفه والحل والحرم. همون ترجمه سخنان حضرت بود در شام که تو اینو نمیشناسی اما این سرزمین او رو خوب میشناسه. این سرزمین حل و حرم او رو به خوبی میشناسه. یه بیتش اینه: ما قال الله قط الا فی تشهده لولا تشهد کانت لاهو نعم. این آقا کسیه که یک لا در کلامش نیست، همیشه نعمه، همیشه آره است، لا در کلامش نبوده جز در یه جا، اونم اشهد و الله اله الا الله. بعد میگه اگر همون اشهد و الله اله الا الله نبود همه لا در واقع لاها نعم بود. اینه که اینها به هیچ وجه نمیخواستن در واقع اهل بیت مطرح بشن. در همون شام اتفاقات عجیبی افتاد که مسیحی ها و یهودی ها اینها اعتراض کردن. اون یهودی گفتش که این آقایی که سرش رو به نیزه زدن کیه؟ گفتن که حسین ابن علی. کیه حسین ابن علی؟ گفتن نوه پیغمبر. گفت عجب، بین من و حضرت داوود که از انبیاء یهود و انبیاء بنی اسرائیل هست 70 نسل فاصله است، با این حال هنوز یهودی ها به من احترام میگذارن. بیا تو پسر پیغمبرمون هستی، اون وقت شما سر پسر پیغمبرتون با یه نسل فاصله رو بریدید. الله اکبر. اون مسیحی اومد تو مجلس یزید، دید سر مقدس سید الشهدا داخل تشت دارن جسارت میکنن به سر آقا. گفت این آقا که سرش داخل تشت کی هست؟ گفتن نوه پیغمبره. پیغمبر دختری داشت به نام فاطمه زهرا، این هم پسرش. گفت عجب، ما مسیحیات تو وسط اقیانوس یه جزیره‌ای داریم، خیلی این جزیره برامون مقدسه. علتش چیه؟ اینه که وسط این جزیره یه کلیساییه، اون کلیسا خیلی مقدسه، این کلیسا رو با طلا ساختند. چرا این کلیسا رو اینقدر عظمت بهش دادن؟ چون وسط این کلیسا یه سنگی قرار داره که این سنگ خیلی مقدسه و و منسوبه که حضرت عیسی با مرکبشون رد می شدن از منطقی، از روی این سنگ رد شدن، جای سوم مرکب حضرت عیسی روی این سنگ مونده. بعد مسیحی ها از سراسر عالم میان اینجا به قصد تبرک جستن. اون وقت شما سر پسر پیغمبرتون رو بریدید، گذاشتید داخل تشت، دارید بهش جسارت میکنید. واسه اینا تعجب داشت. اون مرد آمد خدمت امام سجاد، پیر مرد بود، شروع کرد جسارت کردن به حضرت. گفت الحمدلله الذی قتلکم و قطع قرون الفتنه. گفت خدا رو شکر که شماها رو کشت و رگهای فتنه رو قطع کرد تو جامعه. حضرت رو کردن بهش گفتن پیر مرد قرآن خوندی؟ گفت بلا. گفتن این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفت بلا آقا این آیه رو خونده. فرمود میدونی اون زویل قربا کیا هستن که به پیغمبر میگه که اجری بگو نمیخوام مگر محبت نسبت به اونها؟ ما اهل بیت هستیم، ما خانواده هستیم. پیر مرد این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. که خدا میگه من رجس و پلیدی رو از این خانواده برداشتم. میدونیم اون اهل بیت کیا هستن؟ اون اهل بیت ما هستیم. پیر مرد شروع کرد گریه کردن. اینی که این روشنگری امام سجاد و زینب کبرا بود که امروز عاشورا دست ماست. عرض من تمام باشه، یکی دو جمله هم ذکر مصیبت. ای کاش این جمع امشب بقی بود. نمیدونم بقی الان زائری داره نداره تو این ایام. معمولا ماه محرم و صفر زائر اونجا خیلی کمه. اگه باشن چند تا شیعه باشن در قربت اونجا برای امام سجاد روزه بگیرن، اشک بریزن. اما ای کاش این جمع بقی بود و ای کاش این جمع اگه بقی نبود کربلا بود امشب. عرض تسلیت میگفت خدمت سید و سالار شهیدان. یکی دو جا خیلی سخت گذشت بر امام سجاد، چون میدونید حضرت گریه میکرد، 33 سال گریه میکرد. گفتن آقا بس، سالها از عاشورا گذشته، چرا اینقدر گریه میکنید؟ فرمود چرا گریه نکنم؟ یعقوب 12 تا فرزند داشت، از این 12 تا یه فرزندش از چشمش غائب شد. قرآن میگه اینقدر گریه کرد و بیزد عینا، چشماش سفید شد از شدت گریه. من چرا گریه نکنم؟ 17 نفر از خانوادم تو یک روز به شهادت رسیده. روز 11 زینب کبرای نگاهی کرد به امام سجاد، دید حضرت که انه داره جان میده از غصه. رو کرد به امام سجاد، یا بقیت المازین، ای کسی که تو فقط برای ما باقی موندی، اینجور جان خودت رو به خطر ننداز. حضرت فرمود چجور گریه نکنم عمه جان؟ بدن نحس کشته های خودشون رو دفن کردن، بدن غریب بابام و یاراش رو زمین موندن. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.